رادیوی آزادی
مجله خبری. السلام علیکم شنوندگان عزیز، امروز چهارشنبه 18 نوامبر سال 2014 میلادی است. مجله شامگاهی را که با اتفاق همکارانمان در شهرهای پراگ و دوشنبه تهیه شده است برای شما من سید قاسم قیامپور معرفی میکنم. برنامه را با تازه ترین خبرهای عالم شروع میکنیم. سفر جون کری به وینا برای شرکت در بحث برنامه هسته ای ایران با تاخیر افتاد. تعداد قربانیان حمله به کنیسا در بیت المقدس با تا 5 نفر افزایش یافت و کمیته حقوق بشر سازمان ملل از نقض حقوق بشر در ایران اظهار نگرانی کرد. تفصیل خبرها. سفر جان کری وزیر امور خارجه آمریکا به وینا به خاطر شرکت در بحث نهایی آید به برنامه هسته‌ای ایران به تأخیر افتاد. قرار بود او میانه‌های هفته وارد پایتخت استرالیا شود، ولی سخنگوی وزارت امور خارجه جین پساکی شامی 18 نوامبر گفت که جان کری روز 19 نوامبر در لندن میماند و صبح روز جمعه به پاریس میرود. وزیر امور خارجه با گفته خانم پساکی از لندن مشورت ها را با تیم مذاکره کننده در وینا و با منصبداران آمریکایی در واشنگتن ادامه خواهد داد. در پاریس باشد جان کری موضوع برنامه هسته ایران را با وزیران امور خارجه عربستان سعودی و فرانسه مطرح خواهد کرد. تعداد قربانیان حمله به کنیسا یا سیناگوگا در بیت المقدس تا 5 نفر افزایش یافت. به نوشته خبرگزاری ها روز 19 نوامبر یک کارمند پلیسی اسرائیل از جراحات های سنگین از عالم درگذشت. 4 نفر قربانی دیگر را بی‌هویند. 3 نفری آنها شهروندی اسرائیل و آمریکا و 1 نفر شهروندی اسرائیل و بریتانیا را داشتند. حمله به کنیسا روز 18 نوامبر از سوی 2 فلسطینی مسلح با تبرکارد و تفنگچه صورت گرفت. هر دو حملگران در تیراندازی با پلیس کشته شدند. روسیه میخواهد کاملا مطمئن باشد که هیچ کشوری در اندیشه ورود اوکراین به پیمان ناتو نیست. دیمیتری پسکوف سخنگوی پرزیدنت روسیه در صحبت با بی بی سی روز چهارشنبه به این نکته تاکید کرد و افزود مسکو میخواهد مطمئن شود که پیمان ناتو نزدیک شوی به مرزهای روسیه و تلاش خلل‌دار کردن موازنت نیرو را قطع میکند، اما با گفته او یگان کشور این گونه کفالت را نمیدهد و این باعث عصبانیت و کل گرفتن از چارههای امنیتی از سوی مسکو میشود. رهبران کشورهای غربی علکه ادعای مسکو را در آن باره رد کردند که گویا قبلا وعده‌ای از حساب کشورهای شوروی سابق گسترش نیافتنی ناتو را داده بودند. پترو پروشنکو رئیس جمهور اوکراین روز 17 نوامبر در صحبت با مجله آلمانی بیلد گفت که درباره عضویت اوکراین با ناتو حرف زدن هنوز بر وقت است. کمیته حقوق بشر سازمان ملل متحد در یک قدنامه از دلیل‌های فراوان نقض حقوق بشر در ایران و استفاده حکم اعدام در این کشور اظهار نگرانی کرد. در مجمع عمومی این کمیته که روز 18 نوامبر برگزار شد، هیئت‌های 78 کشور از این قدنامه پشتیبانی کرده 35 کشور رای مقابل دادند. هیئت‌های 69 کشور از رویدهی خودداری کردند. در طرحی که از سوی کانادا تهیه شده است، از ایران دعوت شده است تا با اعدام و شکنجه مابوسان خاتمه بخشد. در قدنامه همچنین گفته شده است که ایران با ورود نماینده ویژه کمیته حقوق بشر سازمان ملل به کشور اجازه نداده است. نماینده ایران در کمیته حقوق بشر به قدنامه اعتراض کرد و گفت در آن تمایل‌های مثبتی که در جامعه ایران بعد سر قدرت آمدن رئیس جمهور حسن روحانی به عمل آمدند به این بعد گرفته نشده است. و در هنگ کنگ روز چهارشنبه برخوردهای نو میان پلیس و اعتراضگران صورت گرفتند. به نوشته خبرگزاری ها تنش بعدی آن به وقوع پیوست که از میان صدها اعتراضگران تقریبا 10 نفر نقاب‌پوش تلاش ورود به بنای شورای قانون‌برای هنگ کنگ را کردند. پلیس علیه آنها از کلتک و گاز استفاده برد. بر پای خبرها بر اثر بی‌نظامی ها 3 تن از کارمندان خدمات امنیتی آسیب دیدند. درباره تعداد مجروحان از حساب اعتراضگران اطلاعی نیست. اعتراض ها در هنگ کنگ تقریبا 2 ماه پیش شروع شدند. مولت ریاست رهبری فعلی هنگ کنگ لین جیین سال 2017 انجام می‌یابد. اما اعتراضگران طلب دارند که به حق آنها برای انتخاب مستقیم رهبری این منطقه تحت نظارت چین عرض گذاشته شود. شنونده عزیز، ما دیگر خبرهای تازه تاجیکستان منطقه و عالم همچنین مطالب برنامه را شما میتونید در سامانه اینترنتی آزادی با نشانه های www.azadi.org یا www.azadi.tj پیدا و مطالعه کنید.
هر کی ما رو میجوید اینجا میابد. از هفته بیگو تا 11 شب به وقت دوشنبه
روی امواج کوتاه 21 و 45 متر
برابر با 7475
و 11975 کیلوهرتز
برنامه های بامدادی از ساعت 6 تا 9 صبح
و از 3 بعد از ظهر تا 11 شب
در محوره های آسیا صد و هاتبرد و ساعت 3 تا 5 روز در محوره یمال.
پخش زنده در اینترنت و تلفن های همراه
آزادی نقطه تی جی یا آزادی نقطه او ار جی. ما را پیدا کنید، پشیمان نمی شوید.
مجله خبری رادیوی آزادی را می شنوید که مسئولیت معرفیش را من سید قاسمی قیامپور بر عهده دارم و حالا سرخط گزارش و صحبت و بررسی هایی که همکارانمان در شهرهای پراگا و دوشنبه برای ما و شما آماده کردند. آتشی که خاموش کردنش مشکل است. تاجران بازار پنجشنبه خوجند به وعده کمک از سوی شهرداری زیاد باور ندارند. حمله به خانه خدا در بیت المقدس، کشتار خونسردان هم در یک کنیسا مردم شهر را وحشت زده کرد و امام میانش را نشکست. و گرانت با اجازه حکومت، سازمان های غیر حکومتی تاجیکستان از تغییر لوحه ها به قانون درباره اتحادیه های جمعیتی سخت نگران ماندند. مسئولین شهرداری خوجند در روز 19 نوامبر با تاجران از سوختار ضرر دیده بازار پنجشنبه ملاقات کرده گفتند که آنها را با جای کاری نو تامین میکنند و به خاطر برهم انداختن تجارت با آنها قرضهای با امتیاز میدهند. در این حال در سامانه اینترنتی یوتیوب نوارهای ویدیویی نشر شد که لحظه های با کم آتش رفتن چند فروشگاه اطراف این بازار باستانی را نمایش میدهد. در این نواری طولش بیش از 2 دقیقه که از سوی رستم حاجی بایف چون مال تلویزیونی تنین و با یک تیتر کوتاهی نواری به شهر نشر شده است، لحظه های تصویر شدند که ماشین های سوختار نشانی به جای حادثه می روند و تاجران دست و پا خورده با شتاب مال و کالای باقی مانده خود را از چنگی آتش نجات دادنی می شوند. خب تاجران تا کجا به وعده شهرداری برای کمک باور دارند؟ از گزارش همکارمان در شهر خوجند معصومی محمد رجب میشنویم.
به نوبت اول بخشی هنرهای خلقی که رسته آن در فروشگاه بهار با چیزهایش پر سوخته است، به قسمت دیگری بازار پنجشنبه و بخشی اتفاق رسامان به ارت گالری نزدیک کوچ داده شدند. صبح روز 19 نویبر یک گروه زنانی را که در بخش هنرهای خلقی کار و تجارت می کردند در جای نوشان واخوردم. مرحبا اسکندروه یکی از آنها در صحبت با رادیوی آزادی چنین گفت:
خانزاده دیوکان تقسیم شده است، هم هنرمند هم دویزنده ها و من دینه آمده مولو کلیتش رو بریدند، من این بز مولو کار سر کنیم، گفته آمدیم همون مولو با گفتن ما یاردن میکنیم.
خانم اسکندروه میگوید بعدی سوختار حتی یک سوزنشان نمانده است. آنها دستگاه های شخصی دوزندگیشان را از خانهشان آورده کار را از صفر سر میکنند.
مثال هر یک دوزندنده البته خانشانده یک تا میدیختگی و یا شای شنگ شای کهنه باشدن با همون کهنه آورده آنها کار سر میکنند. بیره نمیشه
وای که در ملاقات مقامات با خسارات دیدگان سوختار اشتراک داشته است میگوید مقامات آنها را دلپور کردند که پرداخت قرضهای بانکی آنها به تأخیر انداخته خواهد شد و در آن مدت به آن سود یا سرباری افزودن نخواهد شد. همچنین مقامات در ملاقات با ضرر دیدگان وعده کردند با مسئولان بانک ها مسئله ارائه قرضهای بی سود یا با امتیاز دراز مدت به ضرر دیدگان از سوختار را بررسی خواهند کرد. شهرداری خوجند میگوید تحقیقات مقدماتی 84 تاجر و صاحبکار جای سوختار را ثبت نام کرده است و از آنها حدی اکثر 65 نفر زیانهای مالی دیدند. برخی از این افراد با وام‌های بزرگ بانکی بر عوض منزل یا دیگر دارایی خود فعالیت خود را براه مانده و آنها را تقدیر وام‌هایشان بیشتر نگران می‌دارد. در صحبت قبلی با رادیوی آزادی مطلوبه طالبایه و مدینه آلتمیشا و تاجران مرکز سودای بهار گفته بودند که مال آنها به مبلغ های 32 و 50 هزار دلار به کامی آتش رفته است. دادا جان عبداللایف معاون رئیس شهری خوجند در صحبت با رادیوی آزادی میگوید حالا گروه ویژه به معین کردن حجم زیان تاجران مشغول است. وی افزود بعد انجام این تحقیق پیشنهادهای مشخص یاری به تاجران زیان دیده از سوختار در حضور خود آنها ارائه و بهترین آنها پذیرفته خواهد شد. جناب عبداللایف افزود معاون رئیس شهر خوجند افزود به تاجران دکانهایشان سوخته از کنار دیگری بازار پنجشنبه جایهای نو را برای اثرگیری تجارت پیشنهاد خواهند کرد و گفته ایوی در بازارهای نو از جمله در بازار 20 سالگی استقلالیت جایهای خالی بسیار است و معماران سری وسعت طرح آن حالا کار میبرند. سوختار شب شنبه به یک شنبه 15 به 16 نویبر در بازار پنجشنبه مرکزهای سودای بهار، سینا و تاجر در مجموع 800 متر مربع و بیش از 80 دوکان و فروشگاه ها را به ویرانه و خاکستر تبدیل داد. مقامات زیان سوختار را نزدیک 1 میلیون سامانی برآورده کردند ولی میگویند این رقم نهایی نیست و حجم نهایی ضرر بعد بازشماری زیان تاجران دقیق خواهد شد. معصوم محمد رجب، رادیوی آزادی، خوجند.
وعده شهرداری خوجند به تاجران از سوختار ضرر دیده بازار پنجشنبه.
رادیوی آزادی اکنون هم سفر دائمی شما در تلفن های دانا و اندروید.
تازه ترین خبرها، تحلیل و مصاحبه، عکس و ویدیو و برنامه های رادیویی.
ما را در گوگل پلی، اندروید مارکت و اپ استور جستجو کنید
یا این نرم افزار ها را بی پول از تارنمای رادیوی آزادی بگیرید.
CW آزادی TJ.
آزادی در اندروید ها،
تجربه نادر و رنگین.
شما در امواج برنامه های تاجیکی رادیوی آزادی قرار دارید. مقامات اسرائیل از افزایش تعداد قربانیان حمله به کنیسا یا سیناگوگا در شهر بیت المقدس خبر دادند. روز 19 نوامبر یک کارمند پلیس اسرائیل از جراحات های سنگین از عالم درگذشت و شماره قربانیان به 5 نفر رسید. 4 قربانی دیگری حادثه ربی هایند. 3 نفری آنها شهروندی اسرائیل و ایالات متحده و 4 شهروندی اسرائیل و بریتانیا را داشتند. حمله به کنیسا روز 18 نوامبر از سوی 2 فلسطینی مسلح با تبرکارد و تفنگچه صورت گرفت. هرچند هر دو حملگر در تیراندازی با پلیس کشته شدند. 2 هفته پیش در این شهر یک راننده فلسطینی ماشینش را سوی گروه پیاده‌روها روانه کرده بود. در آن حادثه 2 نفر کشته و 10 کسی دیگر مجروح شده بودند. فرنوش رام، مسئول بخش خبری رادیوی اسرائیل، در صحبت با رادیوی آزادی گفت که از حادثه اخیر مردم بیت المقدس هم در حال شوک قرار دارند، زیرا تا حال کسی جرأت نکرده بود تا به کنیسا وارد شده خونسردانه افرادی پیر و میانه سال را اعدام کند.
هنوز نمیشه این رخدادهای یک ماه و نیم اخیر رو اسم انتفاضه سوم رو براش انتخاب کرد، اما بدون تردید از اونجا که مثل حلقه های یک زنجیر این تحرکات هولناک تروریستی ادامه داره، مسلماً که باعث نگرانی هست. در 2 انتفاضه گذشته کمتر مواردی بود که حتی خرابکاران بخواهند درون کنیساها بشن. شما میدونید در اسرائیل برای اینکه حتی وارد هر مرکز خرید یا هر مغازه‌ای بشید، مراقب امنیتی در اونجا وجود داره که کیفتون رو نگاه میکنه، خود باتون یکی یه ذره عبری صحبت میکنه ببینه اسرائیلی هستین یا عرب هستین اینا. ولی با وجود این هیچ وقت هیچ یک از کنیساهای اسرائیل درش مراقب امنیتی وجود نداره، به خاطر که هیچ سازمان فلسطینی تا حالا به خودش اجازه نداده بود که چنین کاری رو بکنه.
خانم فرنوش، آیا بعد از این حادثه حکومت اسرائیل برای حمایت از کنیساها چاره اندیشیده است؟
ببینید، همیشه در کشورهای خارجی، در بعضی از کشورها بعد از چند عمل تروریستی، از جمله در حوادث تروریستی که علیه کانون همیاری یهودیان در بوئنوس آیرس، پایتخت آرژانتین، رخ داد. چند تا حمله کم اثری که در کشورهای اروپایی رخ داده بود، مراقبت امنیتی در اطراف کنیسه‌های یهودیان در کشورهای اروپایی زیاد هست نسبتاً. در داخل اسرائیل تا به حال نبوده. امروز همون کنیسایی که روز گذشته مورد حمله قرار گرفته بود، بازم امروز ما دیدیم که تعداد بیشتری از مردم اتفاقاً برای اینکه بگن که روال عادی زندگی جریان داره و ما تسلیم تروریست‌ها نمی‌شیم، رفتن در اونجا. اما فعلا به طور موقتی یه مقدار نیروهای امنیتی در داخل اورشلیم مسلماً که افزایش پیدا کردن، اما این حوادث راه تاره نیست، به این دلیل که وقتی که تروریستایی که میدونن یقین دارن 100% که میان و کشته میشن، بنابراین برای اونا فرقی نمیکنه مراقب امنیتی باشه یا نباشه. باید از راه‌های دیگری از طریق دیالوگ بین سران فتنه انگیزی و تحریکات کمتر بشه که اینها هم یواش یواش مثل یک شمعی بشه اونو آروم آروم خاموش کرد.
تشکر فرنوش رام، مسئول بخش خبری رادیوی اسرائیل بود که به او درباره حمله تروریستی واقعا هم بی سابقه در یک کنیسه بیت المقدس صحبت میکردیم. تابستان سال روان اسرائیل در پاسخ به موشک اندازی گروه حماس عملیات گسترده نظامی را در باریکه غزه دایر کرده بود که بر اثر آن هزارها فلسطینی ها کشته شدند. شروع از ماه اپریل مذاکرات صلح میان اسرائیل و فلسطین منجمد شده است.
شما هر جایی که هستید، ما هم اونجاییم. سامانه آزادی در مویمیر و فیسبوک.
بیایید هم دیگر را پیدا کنیم. آخرین خبرهای تاجیکستان از ما، شرح و نظر از شما، صحبت گرم از تحولات وطن.
در فیسبوک و مویمیر آزادی را جستجو کنید تا از رویدادهای تاجیکستان بی خبر نمانید.
در یک همایش بین المللی در شهر دوشنبه از اقدام وزارت عدلیه تاجیکستان برای محدود کردن دریافت کمک های خارجی از سوی سازمان های غیر حکومتی اظهاری نگرانی شد. مسئولین وزارت طرح تغییر اضافه ها به قانون درباره اتحادیه های جمعیتی را تهیه می کنند که در صورت تصویب شدن آن از سوی مجلس نمایندگان دریافت گرانت ها و یا کمک های بلا عوض خارجی برای سازمان های اجتماعی فقط با اجازه حکومتی تاجیکستان صورت میگیرد. مسئولان سازمان های غیر حکومتی این را عملی بیوروکراتی عنوان کرده و گفتند که آن برای فعالیت سازمان هایشان مانع ایجاد میکند. گزارش گنجینه گنج، خبرنگاری آزادی در شهر دوشنبه در این باره.
ایده از مسئولان سازمان های اجتماعی از اقدام اخیری وزارت عدلیه جهت محدود کردن دسترسی این سازمان ها به کمک های کشورها و سازمان های خارجی اظهار نگرانی کردند. سه شنبه 18 نوامبر ضمن برگزاری همایش بین المللی آزادی بیان و تاجیکستان کنفرانس برای جامعه مدنی در شهر دوشنبه تاکید شد که وزارت عدلیه تاجیکستان لایحه تغییر و اضافه ها به قانون درباره اتحادیه های جمعیتی را روی دست گرفته است که بر اساس آن دسترسی سازمان های اجتماعی کشور با گرانت ها یا کمک های کشورها و سازمان های خارجی محدود کرده می شود. در این همایش تاکید گردید که طبق این لایحه وزارت عدلیه دریافت گرانت ها از سوی کشورها و سازمان های خارجی برای سازمان های اجتماعی تاجیکستان تنها با اجازه حکومت تاجیکستان داده خواهد شد. این هم در حالی که نوردین قرشیبایف رئیس ننسمیت یا انجمن ملی رسانه های مستقل تاجیکستان در این همایش از این اقدام وزارت عدلیه اظهار نگرانی کرده و گفت که این عمل جنبه بیوروکراتی داشته و فعالیت سازمان های اجتماعی تاجیکستان را محدود خواهد کرد. با گفته جناب قرشیبایف، در صورت وارد شدن چنین تغییرات و قبول آن از سوی پارلمان، پیامد آن به فعالیت سازمان های اجتماعی تاجیکستان تاثیر منفی دارد و امکان قطع فعالیت ایده از سازمان های جمعیتی نیز وجود خواهد داشت. نوردین قرشیبایف گفت:
متاسفانه وقتهای آخر حد اکثر کوشش به خرج داده می شود که فعالیت های تشکیلات های غیر دولتی محدود کرده زیر نظارت باشد. در این میان روسیه به تاجیکستان نمونه بدی داد که در قانونش آن تشکیلات های جمعیتی که با گرانت های خارجی فعالیت می کنند اگنت خارجی اعتراف شوند.
همچنین نمایندگان سازمان های جمعیتی در این همایش گفتند که تا حال حاضر برای آنها معلوم نیست که هدف از وارد کردن تغییرات به قانون درباره اتحادیه های جمعیتی چی است. نرگس زاکیرو، رهبر سازمان حقوق انسان، نیز در این همایش گفت تغییراتی که تصمیم است به قانون درباره اتحادیه های جمعیتی ورود گردد خلاف معیارهای بین المللی بوده، تجربه نشان می‌دهد که این گونه قانون‌ها مانع رشد جامعه مدنی می‌شود.
در هر کشوری که چنین قانون‌ها عمل می‌کنند، ما می‌بینیم که عملاً جامعه شهروندی آنجا نیست، یا سازمان‌های جمعیتی بسته می‌شوند یا آنها پنهانی فعالیت می‌کنند. در تاجیکستان که تصمیم است همین گونه قانون قبول شود، ما نمی‌دانیم مکانیزم این قانون چگونه است، چگونه آن عملی می‌شود.
همچنین خانم زاکیروها گفت به این هم سازمان‌های جمعیتی هم مساله با وزارت عدلیه از کار خود گزارش می‌دهند، اما این در حالی است که مسئولان وزارت عدلیه تاجیکستان می‌گویند هدف از ورود کردن تغییرات به قانون درباره اتحادیه‌های جمعیتی محدود کردن فعالیت سازمان‌های جمعیتی نیست. هدف آن است که طریق این سازمان‌ها با تاجیکستان پول برای رشد تروریسم، اکستریمیسم و غصب حکومت ورود نشود. آن حادثه‌هایی که بر سر چند کشور دنیا آمد، تاجیکستان نمی‌خواهد عین این گونه خطابی‌ها در کشور سر زند. یک مسئول وزارت عدلیه بدون آوردن نامش در صحبت به رادیو زودی گفت حال حاضر در وزارت عدلیه تنها لایحه علاوه به قانون درباره اتحادیه‌های جمعیتی مورد آموزش و بررسی است و این لایحه هنوز به حکومت تاجیکستان پیشنهاد نشده است. به قول او، در صورت تصدیق گردیدن این لایحه، تمام سازمان‌های جمعیتی باید به وزارت عدلیه درباره از کجا و با کدام هدف مبلغ می‌گیرند حساب بدهند. این منبع می‌گوید قبلا سازمان‌ها درباره کاری خود حسابات می‌دادند، اما کی و با کدام راه با آنها مبلغ می‌دهد دقیق نبود. چگونه وارد شدن مبلغ‌ها حسابات دادن نمی‌شد و کسی هم آن را کنترل یا نظارت نمی‌کرد. گفته می‌شود تغییرات باید با ماده‌های 24، 34 و 38 قانون درباره اتحادیه‌های جمعیتی وارد کرده شود. در همین حال مسئولان سازمان‌های اجتماعی در تاجیکستان در واکنش به اقدام وزارت عدلیه مراجعه‌نامه‌ای را عنوان حکومت آماده کرده می‌خواهند تا از تلاش وزارت عدلیه جهت دریافت کردن کمک‌ها یا گرانت‌های خارجی برای پیشبرد فعالیت‌شان جلوگیری شود. در حال حاضر بیشتر از 2800 سازمان اجتماعی در تاجیکستان فعالیت می‌کند. گنجینه گنج، رادیو آزادی، دوشنبه.
نگرانی ها از تلاش های وزارت عدلیه تاجیکستان برای محدود سازی دریافت گرانت های خارجی از سوی سازمان های غیر حکومتی. شنوندگان ارجمند، یادآور می شویم که این و دیگر مطالب برنامه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی هم قابل دریافت است.
حرف ها رو یک یک می چینیم. او ز او د ای. واو، آنا آزادی.
یک کلیک تا آزادی. تازه ترین خبرها و نظرهای گوناگون. آزادی نقطه آرگ. یک کلیک تا آزادی. آزادی نقطه آرگ.
مجله خبری رادیوی آزادی رو میشنوید. رهبری دفتر صندوق بین‌المللی پول در شهر دوشنبه میگوید هرچند بنیاد نیروگاه روغن برای اقتصاد تاجیکستان منفعت آور است، اما استفاده مبلغ های بودجه و اینتر مشکلات را برای دیگر صحه‌ها به بار می آورد. این هم در حالی که در بودجه سال آینده برای کارهای ساختمانی نیروگاه روغن مبلغ بیش از 300 میلیون سومانی در نظر گرفته شده است. تفصیل بیشتر در این باره در گزارش عبدالله شور، خبرنگاری آزادی در شهر دوشنبه.
صندوق بین المللی پول میگوید بنیاد نیروگاه روغن از حساب بودجه کشور باعث کمبود مبلغ در بخش های دیگر می شود. با توصیه این سازمان، تاجیکستان برای بنیاد این انشاءات مهم که از 5 تا 6 میلیارد دلار خرج دارد باید سرمایه گذار پیدا کند. جاناتان دان، رهبر منطقوی صندوق بین المللی پول که طی دو هفته اخیر در تاجیکستان قرار داشت، روز 19 نوامبر در صحبت به خبرنگاران گفت ساختمان نیروگاه روغن از حساب بودجه کشور باعث کاهش یافتن برخی از خراجات های اجتماعی دولت می شود. و ای گفت
ساختمان این نیروگاه راغون بنابر ارزیابی ها 5-6 میلیارد دلار را تقاضا می کند که برابری 55-65% مجموع محصولات داخلی کشور است. عملی کردن این طرح جای خراجات حدمی اجتماعی دیگر را می گیرد.
The project may crowd out other needed fiscal spending.
جناب دن میگوید بنیاد راغون برای اقتصاد در آینده سودآور است، اما از حسابی بودجه سرمایه گذاری کردن ساختمان آن باعث تشنج در پرداخت قرضهای خارجی و عموما مصرفات دیگری بودجه می شود. جاناتان دن که با خبرنگاران پس از سلسله ملاقات هایش با سران اداره های بلاک اقتصادی کشور واخورد گفت، کاهش یافتن نرخ آلومینیوم و صادرات نخ پخته از یک سو و کم شدن پول های انتقالی مهاجران و افت قرب روبل باعث کن شدن رشد اقتصادی تاجیکستان خواهد شد. بنابر ارزیابی او، رشد اقتصاد در سال جاری در سطح 6.4% قرار خواهد گرفت، در حالی که سال گذشته اقتصاد تاجیکستان رشد 7.4% داشت. با وجود این، مقامات تاجیکستان برای بنیاد نیروگاه راغون در بودجه سال آینده 1.6 میلیارد و یا بیش از 300 میلیون دلار جدا کردند. عبدالسلام قربانوف وزیر مالیه تاجیکستان ضمن معرفی طرح بودجه در مجلس نمایندگان مجلس پایانی پارلمان تاجیکستان گفت، حجم خراجات برای ساختمان این نیروگاه برای تاجیکستان حیاتاً مهم در سال آینده نظر به سال روان 260 میلیون سومانی یا بیش از 16% افزایش داده می شود. قربانوف گفت، حکومت تاجیکستان که هر فصل سرما با کمبود شدید نیروی برق روبرو می شود و اکثری مناطقش از ماه اکتبر تا ماه اپریل در شبانه روز همگی چند ساعت برق می گیرد، به این دلیل مورد انتقاد پیوسته مخالفین و مردمش قرار دارد. دوشنبه حالا بنیاد نیروگاه عظیم راغون با 335 متر بلندی سربند، 3.7 مگاوات اقتدار و توان تولید 13.1 میلیارد کیلووات ساعت نیروی برق در سال را تنها راه خلاصی خود از فشار لیمیت برق می شمارد. بعد سالیانی تلاش های به نتیجه جستجوی سرمایه گذاران خارجی، حکومت تاجیکستان در آغاز سال 2010 مستقلانه به ادامه ساختمان نیروگاه راغون ابتکار کرد و توسط یک معرکه نیمه اجباری فروش سهمیه های راغون با وعده فایده از فروش بعدی برق این نیروگاه از مردم و کارخانه ها و شرکت ها زیر 900 میلیون سومان با قرب 4 سال پیش معادل 186 میلیون دلار جمع آورد. اما معرکه فروش سهمیه های راغون بعد همگی 3 ماه تحت فشارهای کشورهای پایانوب آسیای مرکزی به خصوص ازبکستان که شدیداً مخالف ساختمان این نیروگاه و هر نوع نیروگاه عظیم دیگر در منطقه است قطع شد و حکومت تاجیکستان انجام تشخیص فنی و اقتصادی و پیامدهای اجتماعی و زیست محیطی طرح نیروگاه راغون را به بانک جهانی سپرد. بانک جهانی در ماه سپتامبر سال روان، یعنی بعد 4 سال، نتیجه های تشخیصش را نشر کرد که میگوید به صورت عموم طرح راغون کدام پیامدی منفی جدی ندارد. اما با گذشت قریب 3 ماه از اعلان نتیجه های تشخیص بانک جهانی، هنوز درباره کدام پیشرفت در امر پیدا کردن منبع مبلغ گذاری راغون خبر نشر نشده است. کارشناسان میگویند این 200-300 میلیون که از بودجه برای این ساختمان جدا می شود بیشتر صرف کارهای نگهداری خواهند شد، ولی برای بنیاد سربند و خود نیروگاه کافی نیستند. عبدالله اشرف، رادیو آزادی، دوشنبه.
نظریه صندوق بین المللی پول با سرمایه گذاری نیروگاه راغون از حسابی بودجه تاجیکستان. و اکنون از عالم ورزش. جان بلاتر رئیس فیفا انجمن بین المللی فدراسیون های فوتبال علیه برگزاری چمپیونات جهان اوید به فوتبال در قطر در سال 2022 صدا بلند کرد. با نوشته مجله آلمانی در شپیگل چند روز پیش، بلاتر در صحبت با نمایندگان اتحادیه فوتبالی نروژ این شیخ‌های قطر را آدمان هوا بلند نامید و گفت که آنها گمان میکنند با پول همه چیز را خریدن ممکن است. بلاتر با نوشته مجله عرب‌ها را در پشتیبانی از گروه دولت اسلامی هم عیبدار کرده است. این حال فیفا موضوعی براثر گرمی هوا نه تابستان بلکه ماهوی نویبر یا دکبر سال 2022 در قطر برگزار کردن چمپیونات جهان را بررسی میکند. تصمیم در این باره میانه‌های سال آینده گرفته خواهد شد. و خوب شنوندگان ارجمند، اینجا این بخشی مجله خبری پایان می‌یابد. در ادامه شما را دیگر برنامه‌های جالب انتظارند. امیدواریم که در امواج برنامه‌های تاجیکی رادیوی آزادی می‌مانید.
رادیو